بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 239، سطر دهم. و اما الاربعه الاول فلما فی شرح المقاصد من انها لا تدل الى الا ان فی العین نورا و نحن لا ننکر ان فی آلات الابصار اجسام شعاعیه. بحث در قول ریاضیون داشتیم که ابصار را به خروج شعاع می دونستند. بر مدعاشون 6 دلیل اقامه کرده بودند. دلیل ششم و پنجمشون رو جواب دادیم. 4 تا دلیل دیگر من در جلسه قبل خوندم، منتها می خوام دوباره تکرار کنم چون خسته بودم، شاید خیلی مطالب رو نگفتم. چهار تا دلیل دیگر رو که همون 4 تا دلیل اولند، تفتازانی در شرح مقاصد رد کرده و ما همون رد تفتازانی رو در اینجا میاریم و میخونیم. تفتازانی گفته که شما که ریاضیون هستید ادعا میکنید که در چشم ما نوری هست و ما به کمک اون نور اجسام رو میبینیم. ما معتقدیم که حرف شما درسته، در چشم ما نور هست، خودمون به این مسئله معتقدیم، انکار نمیکنیم. اما اینکه اون نور وسیله دیدن ما بشه اونو قبول نداریم. و شما ثابت نکردید که نور وسیله دیدن میشه، شما فقط ثابت کردید که نوری هست، خب این مقدارش رو قبول داریم. بعد تفتازانی شروع میکنه این نوری که در چشم ماست توصیف میکنه. اولا ازش تعبیر میکنه به اجسام شعاعیه مضیئه، یعنی در چشم ما اجسامی هستن که از سنخ شعاعند و روشن هم هستن. این اول ادعا میکنه و بعد اینو توضیح میده. پس در جواب ریاضیون این مطلب رو مطرح میکنه که نور رو قبول داریم، ولی اون کاری رو که شما به این نور نسبت دادید قبول نداریم و شما نمیتونید اثبات کنید که چنین کاری از این نور برمیاد. ایشون اینطور میگه، میگه اون نور رو ما در اصطلاح روح باصر مینامیم. که به توسط این روح باصر یه مخروط وهمی بین چشم ما و اون مرئی به وجود میاد، که شما اون مخروط رو همون نور خارج شده و بیننده اون جسم مرئی قرار دادید. ولی ما معتقدیم که این نور هست اما این نور بیننده نیست، کمک میکنه به دیدن ولی خودش بیننده نیست. اتفاقاتی هم درباره این نور میفته که الان توضیح میدیم. یه اتفاق اینه که همونطور که عرض کردیم به صورت مخروطه یا به صورت مخروط توهم میشه، که رأس این مخروط در چشمه و قاعده این مخروط روی مرئیه، همونه که شما دارید میگید، ما اینا رو همه قبول داریم، منتها مخروط رو وهمی میبینیم. این همه نوری که بخواد از چشم خارج بشه و هرچی از چشم دورتر بشه، پهن‌تر بشه تا روی مرئی بیفته، به این حد قبولش نداریم. ما میگیم مخروط توهمی. بعد میگیم اگر این نور بخواد به مرئی دور تعلق بگیره، هرچی که جلوتر میره و از چشم ما دورتر میشه رقیق‌تر میشه. و همچنین صفتی دیگر این نور این است که اگر در چشمی نور غلیظ وجود داشت، باید برای رؤیت اون نور تلطیف بشه و اگر این نور ضعیف شد در حدی که تقریبا کل عدم به حساب آمد، باز باید تقویت بشه، بلا رؤیت حاصل نمیشه. نه اینکه رؤیت به توسط این نور باشه، همونطور که مثلا اگر هوا نباشه صوت ارسال نمیشه به چشم ما، به گوش ما، و در این حال هوا شنیده نمیشه. هوا فقط وسیله رسوندنه، چشم ما گوش ما میشنوه. یا در دید هوا وسیله است، هوا نمیبینه، ما میبینیم ولی با وساطت هوا. همچنین نفس ما میبینه با وساطت نوری که از چشم خارج میشه، بدون اینکه این نور و خصوصیاتی رو که شما میگید مثل دیدن و امثال ذالک رو داشته باشه. بعد صفت دیگری برای این نور ذکر میکنه که اینا رو من برسم تیکه تیکه توضیح بدم، فکر میکنم بهتر باشه. همه رو پشت سر هم بگم، یه خود طولانی میشه، ممکنه بعضیش فراموش بشه. عبارت از رو بخونم، صفحه 239 سطر 10. و اما الاربعه الاول، یعنی چهار تا دلیل اولی که ریاضیون آوردن، اونام باطلن. چرا باطلن؟ فله ما فی شر المقاصد. اون چیزی که در شر المقاصد عبارت از اینه که انها، یعنی این ادله شما، ادله چهارگانتون دلالت نمی کند جز بر این که در چشم ما نوری هست، اما این نور می تواند ببیند، اون رو دلیل شما ثابت نکرده. فقط ثابت میکنه که در چشم ما نور هست و ما اینو انکار نداریم، ما قبول داریم در چشم ما نور هست. و نحن لا ننکر ان فی آلات الابصار اجسامی هستند که شعاعی اند، از سنخ شعاع اند، و مضیء اند، یعنی روشن اند، که یسمی به روح الباصر، اسمشون روح باصره، که یرسم منها بین العین و المرء مخروط، از طریق همین اجسام شعاعی بین چشم ما و مرئی ما مخروطی تشکیل می شود. اینجا نمیگه مخروط وهمی یا واقعیه، چند خط بعد میگه مخروط وهمی. پیداست که در اینجا مرادش از مخروط، مخروط وهمیه. وحیه تدرکو من جهت زاویتهی، هیه یعنی این اجسام، این اجسام شعاعی از طریق اون زاویهی که در چشم ما قرار میدهند میتوانند مرئی رو درک بکنند. درک بکنند یعنی دخالت کنند در درکش. و هیه تدرکو من جهت زاویت علتی این در جلیلیه. خب زاویه این مخروط دیگه، به صورت مخروط نور در آمده، همونطور که ریاضیون میگن ما قبول کردیم که به صورت مخروط در آمده. رأس مخروط که در واقع زاویه مخروط شمرده میشه تو چشم ماست. قاعده مخروط هم رو مرئیه. بعد این جسم مخروطی شکل از طرف زاویهش درک میکند و میبیند. خب توجه کنید، من این رو این چنین توضیح دادم و تدرکو خوندم. در واقع این نحوه توضیح من و این نحوه خوندن من تأیید میکنه ریاضیونو، در حالی که تفتازن میخواد ریاضیون رد کنه. پس توجه کنید، حتما باید تدرکو بخونید، تدرکو نخونید. این مخروط حاصله، اما آیا این مخروط داره درک میکنه مرئی رو؟ ما که ادعا داریم که درک نمیکنه. پس تدرکو نباید بخونید. تدرکو یعنی این نور رو شما در چشم میبینید، یه خورده برین جلوتر دیگه دید نمیبینید نورو. نور رو تو خود همونجا که زاویهش تشکیل میشه این نور رو میبینید. تو تاریکی مثلا در چشم گربه خیلی واضحه، تو چشم گربه شما نور رو میبینید. اما یه خورده این ورتر دیگه، یعنی بیاد پشت گربه وایسید، ادامه این نوری که از چشمش در میاد ببینید، میبینید نه ادامه ای نداره، جای رو روشن نکرده. در ادامه درک نمیشود این نور، در همون قسمتی که در چشمه درک میشه. یعنی شما میتونید اون نور رو در چشم گربه ببینید، اما اون جایی که زاویه مخروط تشکیل شده میتونید اون نور رو ببینید، در دورترش پخش میشه دیگه نمیبینید. هی تو درک، یعنی این اجسام درک میشند من جهت زاویه شون. این ضمیر زاویتهی برمیگرده به مخروط. اگر زاویتها بود برمیگرده به اجسام، فرقی نمی کنه چه به زاویه مخروط بگیم چه زاویه به اجسام بگیم، چون مخروط همون اجسامه، مخروط اجسام نوری دیگه. و ضمیر به هر کدوم برگرده نیده بنداره، منطقه چون در اینجا مذکر آمده به مخروط برش میگرده. و هی این اجسام نوریه درک میشوند از همون طرف زاویه مخروط، اون زاویه که اندل جلیدی است. جلیدی اون قسمت تگرگ مانندی است که در جسم در چشمه. بله
داخل چشمه جلیدی،
بله جلیدی پشت چشمه به صورت یک قطره است، به صورت تگرگ که عکس توش میفته.
میگه
بله دیگه پشت همین ظاهر چشمه. جلیدم به من جلدم به من یا جلید اونه تگرگه. این چون شبیه تگرگه از جهت این که هم شفافه هم روان نیست، مثل باران نیست، منعقده. اگر چه منعقده سفت سفت نیست، ولی چون منعقده بهش میگن تگرگ. بله
بلوری.
چیه
بلوری
مثلا؟ بله بلور چه خب بخواهد به خاطر شفاف بودنشه، ولی میخوام بگم منعقد هم هست، روان نیست مثل آب، لذا بهش میگیم تگرگ ماننده. تشد و حرکتها این در رؤیت البعید، این نور یا این اجسام شایی که در چشم ما هستن، وقتی میخواهیم بعیدی رو رؤیت کنیم، این اجسام شایی حرکت شدید پیدا میکنند. فیتحلل لطیفا، این اجسام به صورت یه جسم لطیف متحلل میشن، حرکت شدید پیدا میکنن، متحلل میشن، یعنی دیگه رقیقند، غلیظ نیستن. این یه صفت بود که اندل جلیدیه رأس مخروط اندل جلیدیه است و همونجا هم دیده میشه و حرکت میکند این اجسام شعاعی و رقیق میشود، تحلیل میرود، اما به شرطی که ما بخوام جسم دور رو ببینیم. و یفتقر رو همین شعاع یا این اجسام شعاعی به تلطیف اذا غلظه، اگر غلیظ باشن احتیاج به تلطیف دارن و الا نمیتونن ما رو در رؤیت کمک کنن. و تکثفن یعنی احتیاج به تکثف دارن اذا ضعف و رقت، وقتی که این نور ضعیف بشه و رقیق بشه فوق ما ینبغی، بیش از اون مقداری که باید ضعیف بشه، چون ما برای دیدنمون احتیاج به رقت این نور داریم، غلظت این نور مارع دیده، برای دید احتیاج به رقت داریم و رقت شرطه، اما رقت تا حدی که ینبغی، از اون بگذره این رقتی که شرط بود میشه مانع و نمیذاره ما دیگه ببینیم. پس رقت تا یه حدی شرط رؤیته، از اون حد میخواد ضعیفتر بشه و رقیقتر بشه دیگه شرط رؤیت نیست، منع از رؤیته. تکثیف داره،
ترتیف هم محاسبه.
بله یفتق را تلتیفن و تکسیفن. خب اگه شر مقاصد تکسیف داره، خب دیگه اینجا میشه تکسیف خون. تکسیف البته اشکال نداره. و یحدث من هما، شر مقاصد من هما داره یا منها داره؟ شر مقاصد اینجا منها ما داره یحتس و منها یا یحتس و منها
یحتس و منها
منها درسته بله کتاب ما منها ما داره من نشد مراجع کنم به شرح مقاصد شرح مقاصد منها داره و اون درسته و یحتس و منها منها یعنی از این اجسام شایعه فل مقابل در جسمی که مقابل است یعنی مقابل این اجسام است یا مقابل چشم است اما جسمی مقابلی که قابل باشد قابل باشد یعنی نور رو رد نکنه شفاف نباشه اگر اون جسم نور رو نفوذ بده در خودش و شفاف باشه اون دیگه قابل رؤیت نیست اگر ملون باشه قابل رؤیته پس جسم باید مقابل چشم ما باشه قابل دید هم باشه یعنی ملون باشه اون وقت اگر چنینه یه دوسو از این اجسام شعاعی اشعتون و ازوا شعاعهایی و ازوایی پیدا می شود که توجه کنید این شعاعها به صورت مخروط از چشم ما خارج بشند از مرکز چشم ما خارج می شند یعنی از وسط چشم اشعه‌ای که دارن خارج میشن بعضی هاشون نزدیک به مرکز چشمن بعضی ها دورند چون از مرکز چشم مخروط داره خارج میشه اشعه‌ای هم اطرافند نزدیک به مرکز چشمن اشعه‌ای هم دورند مرکزن چون به قطر چشم داره اشعه‌ای بیرون میاد اونی که نزدیک مرکز چشمه غیر از اون نیست که نزدیک که دور از مرکز چشمه وقت اون قسمتی که نزدیک مرکز چشمه قوت اشعه اونجاست لذا اگر ما اون شعاع قوی رو بدوزیم به یک خطی که مقابل چشم ماست اون خط رو میخونه اما اگر این خط رو در برابر اون شعاعهای رقیق قرار بدیم چشم شاید اون شعاعهای رقیق چشم خط رو شاید نخونه علت اینه که قوت این شعاعها در همون نزدیکی مرکز چشم و یحدث منها یعنی از این اجسام شعاعیه در جسمی که مقابل است و علاوه بر مقابل چشم بودن قابل گرفتن نوره و نور رو در خودش نفوذ نمیده از خودش عبور نمیده یحدث از این اجسام اشعتون و ازوا که قوت این اشعه و ازوا در اون جایی است که مجاور مرکز چشم باشند یوازی کجا؟
یوازی
داره
کجا
یوجاور بره یکون قوت ها فی ما یوجاور مرکز العین میگید شرح مقاصد داره فی ما یوازی مرکز العین خوبه اونم خوبه اینم خوبه الذی مرکز عین کجاست؟ الذی هو به منزلت زاویت للمخروط الوهمی مرکز چشم به منزله زاویه مخروط وهمیه یعنی زاویه مخروط وهمی همونجا افتاده تو مرکز چشم افتاده وقت اشعه ای که اطراف اون زاویه هستند اونا قوی هستند دور بشن ضعیف میشن این رو تو استدلال گفتیم که گاهی از اوقات نور ضعیفه نوری که از چشم خارج میشه و تو شب میبینه روز نمیبینه چرا؟ چون روز نور ضعیفه نوری که از چشم خارج میشه ضعیفه تو نور خورشید پخش میشه و گم میشه نمیتونه ما رو کمک کنی به دیدن لذا چنین انسانی روز کور میشه شب میبینه چون نور چشمش ضعیف نوری که از چشمش خارج میشه ضعیفه شب میتونه ببینه اما روز نمیتونه ببینه چون نور خورشید پخش میکنه نور ضعیفی که از چشمش خارج میشه و دیگه اون کارایی نداره. نور چشم ما از بس ضعیفه وقتی پراکنده نشه میبینه، تو روز چون خورشید نور خورشید پراکندهش میکنه نمیتونه ببینه. برخلاف نوری که قوی باشه، برخلاف نوری که قوی باشه، اون به خاطر زخامتش تو شب نمیتونه ببینه، تو روز چون به وسیله خورشید رقیق میشه میتونه ببینه، اما اگر رقتش از حد بگذره دیگه نمیتونه ببینه، غلظتش هم از حد بگذره نمیتونه ببینه. اونایی که غلظت خیلی زیادی برای نور چشمشون هست، وقتی تو آفتاب قرار میگیرن اون غلظت تبدیل به رقت میشه و رقت هم خیلی زیاد نمیشه، نتیجتا تو روز میتونن ببینن، تو شب نه. این آدم شب کوره. اما اون که نور چشمش از اول رقیقه، تو روز نمیتونه ببینه چون نور چشمش رقیقه و خورشیدم پراکنده میکنه و نتیجتا این رقت زیاد میشه، رقتی که دیگه علامایم بقی نیست. وقت در شب چون دیگه چیزی نیست که پخش کنه نور چشم او رو، نور چشم به اندازه بیرون میاد و شیرون میاد. اینا رو ما قبلا گفتیم. ما نه شب کوری نه روز کور. چشم ماها اون رقت و غلظت لازم رو داره، نه غلیظتره که احتیاج داشته باشه با خورشید رقیق بشه، نه رقیق‌تری است که احتیاج داره در تاریکی فعال بشه. ما هم در تاریکی میبینیم هم در روشنی میبینیم، منتها در تاریکی تشخیص نمیدیم. این در تاریکی باید چراغ روشن بشه، چراغ روشن میشه اون روز کوره میتونه ببینه، ما هم چراغ روشن بشه میتونیم ببینیم. در روز اون شب کور میبینه، ما هم میبینیم. در شب روز کور میبینه، ما هم میبینیم. ما نه شب کوریم نه روز کور، به شرطی که شب چراغ روشن باشه. چراغ خورشید روشن نیست، یه چراغ معمولی باید روشن باشه. و شدت و استنارتهی به کون صورت منتبعت فیه اثر و ادراکو اقوار. خب تفتازانی توجه کنید، داره طوری حرف میزنه که مثل این که قول ریاضیان رو قبول داره. ریاضیان رو همین رو میگفتن، میگفتن که اشعه از چشم خارج میشود و این قسمت هایی که نزدیک مرکز چشمان قوی هست، اون قسمت هایی هم که دورن ضعیفه. خب اینا ریاضیان رو همین میگفتن، الان تفتازانی همون داره میشه. تا اینجا ظاهر عبارت تفتازانی اینه که با ریاضیان موافقه، از وشدت و استنارتی داره اصل مطلب خودش رو بیان میکنه و معلوم میشه که با ریاضیان موافق نیست. میگه اونجا که نور شدید است، اونجا که نور شدیده یعنی اشعه‌ای که مجاور مرکز چشمند، در اونجا گفتیم نور شدیده، اونجا که نور شدیده فکر نکن که این نور شدید بهتر میبینه، اون عکسی که تو اون نور شدید میفته بهتر دیده میشه. پس قائل است به این که ما عکس رو میبینیم، یعنی انطباع میشود صورتی از اون شیء خارجی منطبع میشه در چشم ما. وقت این صورت یا منطبع میشه در اون شعاهایی که نزدیک به مرکزن خوب دیده میشن، یا منطبع میشه در اون شعاهایی که دور از مرکزن سخت دیده میشه. پس اون اینطور نیست که اون شعاها ببینن چنانچه ریاضیون میکوین، بلکه انطباعی حاصل میشه و ما اون صورت منطبع رو میبینیم، اما این انطباع در اون شعاهایی که نزدیک چشمن ظاهرتره، در شعاهایی که دور از چشم مرکز چشمن ضعیفتره. لذا ما اون صورت رو، صورت منطبع رو در وقتی که بیفته در شعاهای نزدیک مرکز واضح‌تر می‌بینیم. صورت منطبع اگه بیفته تو شعاهای دورتر مخفی‌تر می‌بینیم. پس توجه کردید که تفتازانی قول ریاضی رو نمیگه، قول طبیعی رو میگه، منتها اون نوری رو که از چشم خارج میشه داره طوری توجیه میکنه که ریاضی هم همونطور توجیه میکنه، ولی آخر سر نور رو بیننده نمیدونه. همونطور که اول بحث کردم، نور رو وسیله دیدن نمیگیره، انطباع رو میگه تو این نور قرار میگیره، و هرچی انطباع در نور نزدیکتر باشد این صورت منطبعه واضحتر و روشنتر دیده میشود. و شدت و استناره این مخروط یا اون ذو و نور به این است که صورت منطبعه در او ظاهرتر است و ادراک اون صورت قوی‌تر است. نه معناش این باشه که خود شعاع بهتر می‌بینه، بلکه معناش اینه که اون صورتی که تو این شعاع نورانی تر می‌افته راحت‌تر دیده میشه. خب توجه کردید حرف تفتازانی چی شد؟ حرف تفتازانی این شد که خروج نور است و انطباع صورت در نور، انطباع صورت در نور هم اضافه کرد، به خروج نور اکتفا نکرد. پس قولش با ریاضون فرق کرد. شارح کتاب می فرمد که بعید نیست که مراد ریاضیون هم همین باشه، همین باشه که تفتازانی داره میگه، که صورت منطبع میشه منطبع توی این نور خارج شده. نوری هم که خارج میشه تفتازانی نگو به اندازه ایست که تا مرئی برسه، گفت اگر رقیق باشه این وسط ها منتفی میشه، زاویهش تو چشم دیده میشه، بیرون از چشم که بیاد دیگه خیلی دیده نمیشه، نور خیلی زیاد نکرد. ولی ریاضین گفتن نه، این نور میاد بیرون میره تا به مرئی برسه، هر چقدر مرئی تو دور باشه. پس دو تا فرق با ریاضون پیدا کرده، یکی این که نور رو خیلی زیاد نگرفت، نوری که تو چشم هست، و دوم این که صورت رو هم مطرح کرد، گفت صورت منطبع میشه، ریاضون اصلا صورت رو مطرح نکردن. یه فرق سومی هم داره که اون فرق هم قابل توجهه، و اونی که ریاضون میگن نور خارج میشه، تفتازانی تعبیر به خروج نکرد، گفت این اجسام شایه در چشم ما هستن، نمیگه خارج میشه. بین خودش مهمه. سه تا فرق درست شد. یکی این که کثرت و قلت، در کثرت و قلت نور ریاضیون میگن هر چقدر که مرئی بزرگتر باشه نوری بیشتر خارج میشه، حتی اگر نصف جهان رو بخوام ببینیم به اندازه دیدن نصف جهان باید نور خارج بشه، به طوری که قاعده مخروط ما بیفته رو نصف جهان. ما وقتی سر بلند میکنیم نصف جهان رو میبینیم دیگه، نصف جهان زیر پامونه، نصف جهان بالا سرمونه، وقتی سر ما بلند میکنیم نصف جهان رو میبینیم. یعنی چقدر نور خارج میشه که قاعده مخروط نور نصف جهان میفته. این ریاضیون میگن. تفتازانی میگه نه، نور تو چشم ما هست، ولی اینطور نیست که بره تا اون تایی تا بیفته روی نصف جهان. یه مطلب که در قلت جسد با هم تفاوت دارن. مطلب دیگه این که تفتازانی نمیگه نور خارج میشه، ولی ریاضی میگن نور خارج میشه، تفتازانی میگه نور تو چشم ما هست. مطلب سومی که تفتازانی میگه که صورت منطبع میاد تو نور و ما اون صورت منطبع رو میبینیم، در حالی که ریاضی نمیگه صورتی منطبع میشه در نور، میگن نور میره میخوره به مرئی، ما خود و مرئی رو میبینیم، صورتی در کار نیست. پس فرق شد بین قول تفتازانی و قول ریاضیون. مرحوم شارح میفرماد که بعید نیست که ریاضیون رو کلامشون رو با کلام تفتازانی تطبیق کنیم، و الا اگه بخوام به ظاهر کلامشون توجه کنیم خیلی اشکال داره. یه اشکالش هم کردم که باید از چشم ما اینقدر نور خارج بشه که نصف عالم رو جواب بده، و مسلمه یه چشم کوچیکی این همه نور نداره که خارج بشه.
این های تفتازانی
بله؟
این نباید بسته بشه.
این ویاش با کلام تفتازانیه؟
ویاش با عبارت تفتازانیه تا پشت و سفلیت اصحاب الانتباه.
خب پس اگر ویاش با کلام تفتازانیه من بی خود گفتم شارح میتونم داره. من طبق تصحیحی که مصحح کرده که گیومه رو بعد از اقوا بسته گفتم ویاش با مال تفتازانیه. حالا که ویاش با گفتم ویاش با مال شارحه. حالا که شما میفرمایید در شرح مقاصدم یشبه داره، معلوم میشه این یشبه مال تفتازانی است و گیومه رو نباید بعد از اقوا ببنده. و یشبه ان یکون مراد هازا، یعنی همینی که تفتازانی گفته، مراد قائلین به خروج شعاع که ریاضیون هستن، خب چرا اونا تعبیر به خروج کردن؟ تجوزن منهم، مجازن گفتن خروج، و الا خروجی نیست. اجسام در چشمن، نه که از چشم خارج میشنن. اجسام شایعی درز میکنه ما، اجسام شایعی در چشمن، نه از چشم خارج میشنن. کما یقال از ذو یخرج من الشمس، گفته میشود نور از شمس خارج میشه، در حالی که نور از شمس خارج نمیشه. البته این که نور از شمس خارج نمیشه طبق نظر قدیمیاست که معتقد بودن نور از شمس خارج نمیشه. امروزه معتقدن که این شعاع از شمس کنده میشه و بعد از مدتی که این شعاع کنده میشه، شمس بالاخره بی شعاع میشه و خاموش میشه. قدیم اینو نمیگفتن، میگفتن این شمس تا آخر روشنه و شعاع ازش بیرون نمیاد، چیزی از شمس بیرون نمیاد. این شعاع ها اجسامی هستن که بر اثر مقابله ساخته میشن، نه از شمس بیرون بیان. نظر قدیمی این بود. لذا ایشون میگه که گفته میشود ذو از شمس خارج میشود، در حالی که خارج نمیشود. در حالی که خارج نمیشود قدیمی میگه. و الا یعنی اگر مراد ریاضیون از خروج حقیقت خروج باشد، نه اینکه مجازن گفته باشن خروج، فهو باطل قطعا. یعنی حرف ریاضیون باطله، خروج باطله. چرا باطله؟ چرا باطله؟ چون اگر مرادتون از شعار عرض باشه، خارج شدن عرض باطله. مگه عرض میتونه از موضوع خودش خارج باشه؟ تا خارج باشه فانی میشه. اگر هم نه، این شعار رو جسم بدانید، خروج شعار اشکال نداره. ولی آیا میشود این همه شعار خارج شود که نصف عالم رو بتواند ببیند؟ نه. پس اگر شعاع رو عرض بگیرید که اصلا خروجش درست نیست، اگر شعاع رو جوهر بگیرید خروج درست هست، ولی این همه شعاع نمیتونه خارج بشه. پس ناچارید که بگید مرادمون از خروج معنی حقیقی خروج نیست، مرادمون مجازه. خب اگه اینطور بگید که توجیه کردی کلام، توجیه شده کلام شما ریاضیون درست مثل اونی که تفتازانی گفته، پس کلام ریاضیون رو با کلام تفتازانی میشه توجیه کرد. از کلام تفتازانی بگذریم، کلام ریاضیون باطل میشه. اما باطل از کلام ریاضیون که قائل به خروجن ازا اریده، اما بطلان این کلام ریاضیون در فضی که اراده شود حقیقت شعایی که از قبیل عرازه، بطلان خروج این شعا که عرض از فظاهران، بطلان کلام ریاضیون یا بطلان خروج شعا ظاهر است. و این اریده به هیچ جسم شعایی، اگر اراده شده باشد بهی یعنی به این خروج شعاع، به این شعاعی که میخواد خارج بشه، به این شعاعی که خروج رو بهش نسبت میدید، اگر اراده شود جسم شعاعی که حرکت میکند من العین الی المرعی، یعنی خروج به معنی حرکت کردنه، از چشم بیرون میاد تا به مرعی برسد، این باطل است. چرا باطل؟ فلعنا قاطعون. اما باطل باطل است کلام ریاضیون اگر اراده شود به کلامشون که جسم شعاعی حرکت می کند از چشم تا مرئی، اگر این بگن باطل گفتن. چرا باطل گفتن؟ فلعنا قاطعون، به این که ممتنع است که خارج شود از چشم جسمی که بتواند پهن شود در یک لحظه بر نصف کره عالم. در وقت نظر کردن به آسمان شما به نصف کره عالم دارید توجه میکنید، چقدر نور میاد که پهن میشه و نصف کره عالم رو میگیره؟ مگه این چشم کوچیک چقدر نور توشه؟
با این کلام استاد معلومه ریاضیون گفتن که صاحب شهر مقاصد داره رد بشه.
اونا میگن که نور از چشم ما خارج میشه. اگر مرادشون از خارج معنی حقیقی خروج باشه، این اشکال برشون وارد میشه.
این شهر مقاصد داره اشکال وارد میکنه.
بله.
پس معلومه ریاضیون گفتن که
خب گفتن دیگه. بله ظاهرا تشریف نداشتید جلسه گذاشتی؟ چرا اینا محمد گفتیم، اونا این گفتن که نور خارج میشه. ثم اذا اطبق الجفنه عاد الیها ابن ادم، یا اطبق الجفنه، اگر بسته شود پلک چشم، بر میگردد این همه نوری که رفته به نصف عالم برخورد کرده، بر میگرده تو چشم، یا مماشتن بگید نمعدوم میشه، همون جذبه میره بین چشم و بین چشم و نصف عالم از اون میره. ثم اضافته او، بعد اگر پلک چشم باز کرد دوباره خرج مثل دوباره باز میشه. خب حالا مثلا آدم 10 دفعه چشمشو باز کنه ببنده چقدر نور خارج میشه؟ اگه بر نگرده ببینید چقدر نور خارج میشه. حالا برگرده میگیم بار دوم هم همونی که برگشته دوباره میره، اما اگه بر نگرده خب این یک بار چشمشو باز کرد به اندازه نصف کره عالم نور رفت بیرون، دوباره باز کرد نصف دیگه رفت بیرون، به اندازه یه دونه کره عالم نور رفت بیرون، بعد دیگه 10 دفعه باز کنه به اندازه 5 تا عالم نور میره بیرون، چطور میشه؟ پس خروج نباید معنی حقیقی باشه، به همون معنی مجازی باشه. داشتیم فلعنا قاطعون به انهو یمتن ان یخروج، بعد از یمتن ان یخروج ذکر کرد، حالا میگیم به ان یتحرک، ان یتحرک کرده به همون ان یخروج. یعنی اگر حرف ریاضیون به معنی حقیقیش گذاشته بشود و مرادشون از نور و شعاع جسم باشد، اولا گفتیم ممتنع از خارج شود این همه جسم از چشم آدم، ثانیا میگیم ممتنع از ان یتحرک جسم شعاعی الا جمعی جهات، ممتنه است که جسم شعاعی به تمام جهات بره. وقتی ما چشمون رو باز میکنیم فقط همون روبرو رو که نمیبینیم، راست و چپ و جلو عقب و همه رو داریم میبینیم. این نوری که از چشم من خارج شده چطوری رفته به سمت راست و چپ؟ اگر باد بیاد بره به سمت راست و چپ میگه خب باد بردش، اما همیشه که باد نمیاد، در حالی در اینی که هوا آرامه من نگاه میکنم میبینم که دارم اطراف اون چیزی که مقابل خودم میبینم، نه تنها مقابل میبینم، اطرافش هم دارم میبینم. چطور این نور بدون قاصری که باد است یا بدون اراده خودش، چون نور که شعور نداره، چطور بدون قاصر و بدون اراده داره به اطراف پخش میشه و اطراف اون جسم مقابل هم میتونی ببینه؟ اگر واقعا جسم داره پخش میشه و مجاز نگفتید بلکه حقیقت گفتید، خب این جسم میره تا مقابل خودش پخش میشه، به اطراف چرا واصل میشه اگر قاصری نیست و خود این جسم هم شعور نداره که اراده داشته باشه؟ نه با اراده پخش میشه نه با قصد پخش میشه، خودش چطوری پخش میشه؟ اینم ممتنه پخش شدنش، خارج شدنش یه ممتنه، پخش شدنش به اطراف یه ممتنه دیگر، مگر قاصری یا ارادهی وجود داشته باشه که نداره. و ان یتحرک یعنی و ممتنه است که حرکت کند جسم شعاعی بدون قاصر و بدون اراده، حرکت کند الی جمیع الجهات، الی جمیع الجهات متعلق به یتحرک. ممتنه است که به تمام جهات، به تمام جهات مقدم بنا میکنم، ممتنه است که به تمام جهات حرکت کند جسم شعاعی در حالی که قاصری وجود نداره و اراده برای این جسم شعاعی وجود نداره. اینا اشکالاتی است که در تفتازانی بر ریاضیون میکنه، میگه اگر معنای حقیقی مرادتون باشه اینی که من گفتم اراده نکرده باشید، این اشکال به تو وارده. اشکال بعدی، اشکال سوم، همه اشکالا در فرضی است که جسم شعاعی رو جسم بگیریم، شعاع رو جسم بگیریم، اگه عرض بگیریم همون اشکال اول بود که تموم شد. در صورتی که شعاع رو جسم بگیریم، این اشکالات چنگانی که داریم نقل میکنیم پیش میاد که دوتاش خونده باید سبون میشون میگیم. و ینفاز بالافلاک، و ممتنه است که بله اگر شما جسم شعاعی رو از شما معتقد باشید که خارج میشه، وقتی من دارم فلک رو میبینم، این به قول شما این شعاعها از چشم من خارج میشه و میره به فلک میخوره، از فلک نفوذ میکنه تا برسه به کوکب، و همچنین از فلک نفوذ میکنه تا برسه فلک بالاتر. پس باید فلک رو خرق کنه، نفوذ کردن در فلک یعنی خرق کردن فلک، جسمه این شعاع، بنافر فرض ما جسمه، جسمیست که میره به جسم فلک میخوره و ادامه پیدا میکنه، اگه ادامه پیدا کنه باید فلک رو خرق کنه، در حالی که خرق فلک جایز نیست. ببینید کوکب توی فلکه، خب ما که چشممون مستقیم با کوکب تماس نداره، چشممون با فلک تماس داره، چون فلک شفافه، نور از خودش عبور میده، باید این نور عبور کنه برسه به کوکب، و وقت ما کوکب میبینیم. درسته فلک شفافه، نور از خودش عبور میده، ولی اگر قابل خرق بود، حالا که قابل خرق نیست نمیتونه نور عبور بده، مگر نور شما جسم ندونید. اگه جسم بدونید نمیتونه عبور بده، چون اگه عبور بده خرق میشه، فلک قابل خرق نیست. و الان فرض کردی که نور جسمه، پس اگه بخواد از افلاک عبور کنه حتما باعث خرق افلاک میشه. و ان ینفذ فی الافلاک و یخرقها، یحرقها نوشته، یحرقها ظاهرا غلطه، بله
یخرق
داره،
آره
یخرق، نه یخرق هم درست نیست، یخرق هم درست نیست،
درست
نیست. یخرق یعنی فرا بگیره، الان نمیخواد فرا گرفتن رو بگه، فرا گرفتن که اشکال اول گفت،
یعنی حرف کنه، پاره کنه،
های خیه داره، یخرقها داره، خب ولی یخرقها درسته،
از همون خلقها احتیام،
بله من عرض کردم یخرقها باشه، کتاب ما داره یحرقها، یحرقها غلطه، یخرقها باید باشه، اون تشدید باید برداری، یخرقها لیر الکواکه، باید نفوذ کند این جسم شعایی در افلاک و افلاک رو خرق کند تا به کواکب برسد و کواکب رویت بشوند. نه تنها برای رویت کواکب، برای رویت کوکب بعدی هم همینطوره، باید از این فلک بگذره، فلک بعدی هم خرق کنه تا به کوکب بعدی برسه. لذا ایشون میگه کواکب، کواکب یعنی نه فقط کوکب قمر، همه کواکب اگه بخواد دیده بشه باید همه افلاک سر راهش رو این نور خرق کنه تا برسه به کوکب ها. این سه تا اشکال. اشکال چهارم و ان لا یشوش، اینم با سرخط نوشته میشد، ان لا یشوش داره یا تشوش هم خوبه. اینجا کتاب ما نسخش شما میفرمایید با نسخه مقاصد فرق داره، ولی هر دو نسخه درسته، یشوش هم داره یا تشوش هم که نسخه مقاصد درسته، ولی این باید سرخط نوشته بشه، این اشکال چهارم. و باید اگر اجسام، اگر این جسم، اگر این شعاع جسمه، باید با وزش باد پراکنده نشه. ببینید وقتی باد میوزه ما اون جسم مقابلمونو میبینیم و مقابلم میبینیم، در حالی که اگر این نور جسم بود، این نوری که از چشم خارج میشه جسم بود، تو باد قرار میگیره و باد اینو بر اونور میبردش. وقت لازمش این بود که شما میگید با این نور ما اون جسم مرئی رو میبینیم، خب این نور یه وقت میره اون ور ما با جسم مرئی رو اون ور ببینیم، یه وقت میاد این ور ما با جسم مرئی رو این ور ببینیم، یه وقتم باد مثلا فرض یه ذره ساکن میشه ما جسم مرئی رو باید مقابل ببینیم، در حالی که ما همیشه جسم مرئی مقابل میبینیم. اگر این شعاع خارج شده از چشم من جسم باشه، در وقت وزیدن باد این جسم یه جا ثابت نمیمونه که این ور اون ور میره، وقتی این ور اون ور رفت اون شی مرئی رو باید ما این ور اون ور ببینیم، در حالی که اینجوری نیست. و لا یشوش یعنی اگر جسم شما، اگر شعاعی که شما میگید از چشم خارج میشه جسم باشه، باید مشوش نشود به خاطر حبوب ریاح، یعنی به خاطر وزش باد نباید مشوش باشه، و نباید متصل شود به غیر مقابل، یعنی فقط باید مقابل نشون بده، طرف راست چپ نشون نده. چنانچه در صوت این چنینه، در صوت وقتی که باد میوزه صد صداش این ور اونور میره، یعنی اگر صدا از یه جا بیاد در وقتی که باد شدید میوزه، شما صدا رو از اون مرکزی که شروع میشه نمیشنوید، صدا رو از جایی میشنوید که باد به گوشتون رسونده. کما در اصوات هست که ریاح این اصوات رو به جهات مختلف میل میده، خب در شعارم باید در جهات مختلف میل بده، وقت نتیجه این میشه که ما اصوات رو از جهات مختلف میشنویم، مرئی رو باید در جهات مختلف ببینیم، در حالی که ما مرئی در جهات مختلف نمیبینیم، همونجوری که هست میبینیم. پس معلوم میشه جسمی در کار نیست که از چشم خارج بشه. اشکال بعدی، اشکال بعدی اینه که اگر نور از چشم خارج بشه، خب نور مسافتی، نور جسم دیگه، از مسافتی رو باید طی کنه، این مسافت رو طی میکنه تا به قمر برسه، بعد بین قمر و فلک بعدی فاصله است، اون مسافت فاصله، اون فاصله رو طی کنه. بنابراین من باید قمر رو اولا ببینم، لحظه اول ببینم، اون کوکب بعدی رو در لحظه دوم ببینم. کوکب هفتم رو در لحظه هفتم ببینم، چون بین کوکب ها فاصله است دیگه، این نور باید بره تا به اونا برسه، در حالی که من تا چشم باز میکنم هر هفته رو با هم میبینم، اگر هر هفته طالع باشه و در آسمان باشه همه رو با هم میبینم. اینطور نیست که اول قمر رو ببینم بعد اونا رو ببینم. پس معلوم میشه جسمی نیست که راه میره. اگر جسمی بود که راه میرفت، خب اول به اون نزدیکه میرسید بعدا به اون دوره میرسید، و من باید نزدیکه رو اول میدیدم دوره رو بعدا میبینم، در حالی که اینجوری نیست، همه رو با هم میبینم. پس معلوم میشه که نمیتونیم بگیم اونا دور و نزدیک نیستن، اون کواکب که فاصله دارن، نمیتونیم بگیم اونا با همن. پس باید بگیم جسم خارج نشده. یکی از دو راهو داریم، وقتی اینجا اجسام وقتی کواکب با هم میبینیم، یا باید بگیم کواکب با هم دور و نزدیک ندارن، یا باید بگیم نه چشم ما جسم خارج نمیشه که به نزدیکش دورتر برسه به دورش دیگتر برسه. اولی که نمیتونه بگیم که کواکب نزدیک هم در عرض همه، حتما با هم فاصله دارن. پس با دومی رو بگیم، یعنی بگیم جسمی نیست که از چشم ما خارج بشه و راه بیفته به اولی زودتر برسه به دومی بعدا برسه. ولنهو یلزم، یعنی اگر قول شما که میگویید خروجش رو از درست باشه، لازم میاد که دیده شود قمر قبل از ثوابت. ثوابتو میگه یعنی اونایی که تو فلک هشتمن، من فلک دوم و سوم هم گفتم، ولی ایشون واضح‌ترشو میگه که فلک اول که قمر توشه با فلک هشتم که ثوابت توشن فاصله خیلی زیاد داره. وقتی من بعد اول قمر رو ببینم بعد ثوابت رو ببینم، در حالی که وقتی که چشمه باز میکنم ستاره ها رو با ما همه رو با هم میبینم. و لعنه های الزم، یعنی اگر قول شما که قایب که ریاضی نصیب درست باشه، لازم میاد که قمر قبل از ثوابت دیده شود به زمان، یعنی به اندازه به فاصله که اون فاصله و اون زمان مناسبت دارد با تفاوت مسافتی که بین همایینه بین قمر و ثوابته. یعنی اگر مسافتی بین قمر و ثوابت مثلا فرض کنید 1000 کیلومتره، خب به اندازه زمانی که برای سیر این شعاع در 1000 کیلومتر داریم، باید تفاوت دید بین دید قمر و ثوابت رو داشته باشیم، در حالی که ولی اصلا کذا کنید این چنین نیست، تالی باطله. قیاس به صورت قیاس استثنایی است. اگر خروج شعاع باشد چنانچه شما میگویید، یلزم ان یرا القمر تا آخر، این میشه تالی، و لیس کذلک، یعنی تالی باطله، پس مقدم هم باطله. وقتی میگه لیس کذلک عطف میگیره، میگه بل نر الافلاک به ما فیها من الکواکب دفتن، همه افلاک رو با آنچه که درشون هست دفتن میبینیم. آنچه درشون هست یعنی کواکب، نه تنها کوکب قمر رو با ثوابت رو با هم میبینیم، کوکب قمر و 7 و 6 تا کوکب دیگر رو با ثوابت و با هم میبینیم. البته 6 تا کوکب دیگر اگر طالع باشن، خورشید که در شب طالع نیست، بعضی از اونا دیگه هم همه با هم طالع نیستن، گاهی اتفاق میفته چند تا سیاره با هم طالع میشن، ولی هر هفته با هم طالع بشن به نظرم بعید هست. من یادم نیست که هر هفته با هم میتونن طالع بشن یا نه. اشکال دیگر که اگر قول به ریاضی، قول به خروج شعاع که ریاضی میگن درست باشد، یلزم ان یرا، این اشکال آخره که آخرین اشکال بخونمش تمومش کنم. ببینید یک کوزه رو ملاحظه کنید و یک شیشه رو ملاحظه کنید. در کوزه منافذ هست، یعنی گله که رو هم گذاشتیم کوزه رو درست کردیم، این گلی منافذ ریزی لابلاش میمونه. شیشه ممکنه بگید منافذ هست، ولی اگر باشه خیلی منافذ نازکیه، شاید هم اصلا بتونیم بگیم نیست. دلیلش اینه، آب تو کوزه میریزیم میبینیم بدنه بیرونی کوزه خیس شد، میفهمیم که از کجا آمد، از منافذ آمد دیگه. آب تو شیشه میریزیم بیرونش خیس نمیشه، مگه حالا آب یه جوری باشه که سرد باشه بیرون عرق کنه، اونم عرق که میکنه هوای بیرون تبدیل به آب میکنه، ولی آب از داخل به بیرون نمیاد. پس شیشه منافذ نداره ولی کوزه منافذ داره. خب حالا نور از چشم من خارج شد، یه کوزه جلومه یه شیشه جلومه، این نوری که از چشم من خارج میشه به کوزه برخورد میکنه، کوزه منافذ داره، این نور میتونه تو منافذش بره، شیشه منافذ نداره، نور نمیتونه توش بره. پس من جوف شیشه رو نباید ببینم و جوف کوزه رو باید ببینم، چون نور رفته تو دیگه، نور رفته تو کوزه از منافذش، پس آنچه که در جوف کوزه است باید دیده بشه. نور تو شیشه نرفته، پس آنچه در جوف شیشه است نباید دیده بشه. در حالی که برعکسه، ما اون جوف شیشه رو ببینیم، جوف کوزه رو نمیبینیم. پس معلوم میشه این نفوذ نور نیست، ولی نفوذ نور در کوزه خیلی بهتر از نفوذ نور در شیشه است. عامل دیده ما نفوذ نور نیست، چرا شما ریاضی میگید؟ و ایزن یلزم، یعنی اگر قول شما که خروجها رو میگویید حق باشد، این مقدم یلزم، این یلزم تا آخرش داریه، یلزم ان یورا ما فی الخزف دون ما فی الزجاج من الما، من الما بیان برای مای ما فی الخزف، بیان برای مای فی الزجاج هم هست، به جای ما من آب رو میذارم. لازم است دیده شود آبی که در کوزه است. چرا باید دیده شود؟ لکست المسامفی، چون روزنه ها در کوزه زیاده. به چه دلیل میگه روزنه ها در کوزه زیاده؟ به دلیل رش ترشح، به دلیل اینکه آب ترشح میکنه بیرون خیس میشه. این به دلیل رش دلیل برای کست مسامه، اون لکست المسام دلیل برای یلزمن یاراست. باید دیده بشه چون منافع زیاده. چرا منافع زیاده؟ چون ترشح حاصله. پس باید مافل خزف دیده شود دون مافل زجاج، دون آن آبی که در زجاج، اون باید دیده نشه، در حالی که برعکسه، تالی باطله. ولو کان رؤیت ما فیهما، ما فیهما درسته، ما فیهما ها درسته، بله؟
منال ما توی شهر مقاصد اول ما هست.
نه اول ما خوب، اول ما
مافیز
اول ما توی نسخه مقاصد میفهمید هست، اونم درسته، ولی خب این منال ما خوبه، منال ما ایچی داریم خوبه. ولو کان رؤیت ما فیه ما من جهت المسام، اگر رؤیت آنچه که در کوزه و شیشه هست از ناحیه این روزنه ها باشد، واجب است ان یکون این رؤیت به قدر این روزنه ها. تازه اشکال بعدی، این اشکال بعدیه، اشکال بعدی اینه که اگر ما از طریق روزنه ها بخوام ببینیم، خب مثلا 10 تا نقطه آبی رو که تو کوزه است باید ببینیم، 10 تا روزنه مثلا جلوی چشم ماست، 10 نقطه آب رو باید ببینیم، نه همه آب رو، چون همه آب که جلوی روزنه ها نیستن، این آب تو کوزه است، قسمتی از این آب جلوی اون بخش های بسته کوزه است، قسمتی هم جلوی روزنه های کوزه است. خب نور چشم من میره تو روزنه ها، تو اون قسمت های بسته کوزه که نمیره. وقت لازمش اینه که من اون انتهای روزنه ها، اون نقطه آبی که قرار گرفته ببینم، اونایی که پشت دیواره بسته کوزه است نبینم. یعنی من باید این آب تو کوزه رو نقطه نقطه ببینم، در حالی که من یه سره آب رو دارم میبینم، در حالی که اصلا نمیبینم.
اشکال قبلی
میگفت آنچه که در کوزه است باید بهتر از آنچه که در شیشه است ببینی. حالا اشکال دوم میاد میگه خود کوزه رو یا خود شیشه رو، اگه تو شیشه منافذ باشه تو کوزه منافذ باشه و نور از چشمه میخواد بره تو این منافذ، آنچه تو شیشه است من باید چقدر ببینم؟ نقطه نقطه باید ببینم، در حالی که همش میبینم. آنچه که تو کوزه است باید نقطه نقطه ببینم، در حالی که هیچ کدومش نمیبینم. ولو کان رؤیت ما فیه ما من جهت المسام، اگر رؤیت آنچه در کوزه و شیشه است از طریق اون روزنه ها باشه و نور از چشم من تو اون روزنه ها بره، واجب است که رؤیت به قدر همون روزنه ها باشه، یعنی اون چرا که در درون کوزه است یا اون چرا که در درون شیشه است من ببینم، منتها به اندازه روزنه ها ببینم، نه همه اون چرا که در کوزه است و نه همه اون چرا که در شیشه است. من غیر ان یرا شیء به مجموعه، بدون اینکه اون شیئی که داخل کوزه است یا داخل شیشه است مجموعش دیده بشه. شیء رو به مجموعه نباید ببینم، باید اون مقدار از شیئی که مقابل این منافذه ببینم، یعنی شیء رو نقطه نقطه ببینم نه مجموعه. در حالی که من در شیشه شیء رو مجموعه میبینم نه نقطه نقطه، در کوزه هیچی نمیبینم نه نقطه نقطه. این تمام اشکالاتی بود که بعد قول ریاضیون وارد کردیم و گفتیم اگر توجیه تفتازانی گفته شود هیچ کنون از این اشکالات وارد نمیشه، یعنی کلام ریاضی رو اگه اونطور توجیه کنیم دیگه اشکالات وارد نمیشه. بعد در این مقدی اول میگه یه توجیه دیگر و یه تعویل دیگر هم برای قول ریاضیون داریم که اگر اون تعویل هم بگیم اشکالات وارد نمیشه، ولی بیان میکنه که خود اون تعویل تعویل خوبی نیست. تعویلی که تفتازونی گفت بد نبود، ولی تعویل بعدی تعویل خوبی نیست. اگر این تعویل بعدی رو بگیم خیلی از اشکالات دیگه وارد نمیشه یا اشکالات وارد نمیشن، ولی این تعویل تعویل پسندیده نیست که اینو باید بذاریم جلسه بعد ان شاء الله عرض کنم. خوب بود این دو خطم میخوندم، دو خطم خوب بود میخوندم، بخونم که بحث ریاضیم تموم بشه بعد بسیم سر انتباع.
یه
بله؟ بله یه خط رو بخونم، چیزی نیست. بله خطی که میگه این مطلبی که توجیه جدیدی که میکنه اینه که مرادشون از خروج شعاعی نیست که از چشم ما شعاعی خارج میشود، بلکه مرادشون اینه که بین چشم ما و مرئی شعاعی حادث میشود، خروج نیست، حدوثه. معتقد نیستن که از چشم ما شعاع خارج میشه تا این اشکالاتو بکنید که کردید. معتقدن بین چشم ما و اون مرئی شعاعی حادث میشه، خدای شعاعی حادث میکنه و خدام که کم شعاع نداره، میتونه بین چشم من و نصف از عالم شعاع پر کنه. شعاع از چشم خارج بشه مشکل داره، بین چشم من و خارج شعاعی خدا پر کنه، حادث کنه، این اشکالی نداره. پس خروج رو من حدوث گرفتم، این تعبیر کردن. ایشون میگه تعبیر تعبیر خوبی نیست، خروج رو من حدوث نمیاد. مگر ریاضی نمیتونستن تعبیر به حدوث بکنن؟ تعبیر به خروج کردن و اراده کردن حدوث رو، این چه تعبیریه؟ ولی بالاخره اشکالات حل میکنه. این تعبیر تعبیر خوبی نیست ولو از خود قول ریاضیون بهتره. قول ریاضیون اشکال داره، این تعبیر تعبیریست که اشکالاتشون رو برطرف میکنه. پس از اشکالش کمتر از اشکال خود قول ریاضیونه، ولی فی نفس اشکال داره. همین نوری که الان هست یا یه نوری دیگه، هر چی کار نداریم که چه نوری، خدا بالاخره نوری حادث میکنه بین چشم من و مرئی. این دیگه خروج شعاع نیست، احداث شعاعه. فقط یا اول ایزن قول اصحاب شعاع به این که اونها اراده کردن به خروج شعاع حدوث شعاع رو از مبدع فیاض تعالی که خداوند حادث میکنه شعاع رو علا هیئت المخلوط المذکور، به هیئت همون مخلوطی که ذکر کردیم. چه خدا احداث میکند؟ اند مقابله، اند مقابله ظرف بر حدوث، خدا حادث میکند این مخروط رو اند مقابله المرئی للبصر، اون وقتی که مرئی در مقابل بصر قرار میگیره خداوند احداث شعاع میکنه. و سم و ریاضیون این حدوث را خروجن تجاوزن، مجازن اسم این خروج رو، اسم این حدوث رو خروج گذاشتن. ایشون میفرماد، حالا ایشون نمیدونم بازم مقاصده؟ این دیگه مقاصد نیست، این کلام خودش آره. ولا یخفا بودو، این تعبیر بودش مخفی نیست، مع شناعته، خود تعبیر تعبیر رکیکیه. به جای حدوث خروج گفتن خیلی خیلی بی سواد جلوه دادن ریاضیونه. و این کانت اقلون من شناعت المعول، معول قول ریاضیونه، قول ریاضیون بده، این تعبیر هم بده، ولی این تعویل باز بهتر از قول ریاضی، به اندازه اون قول ریاضی اون شناعت نداره، شناعت این زشتی، این هم زشته، اون هم زشته، منطقه اون زشتیش بیشتر از اینه. قول ریاضی اون چون معوله، زشتیش بیشتر از این تعویله. خب تا اینجا بحث ما در قول ریاضی اون بود، استدلالش رو خوندیم، جوابش رو دادیم، اشکالات هم بر اونها وارد کردیم. حالا قول به انتباه میشه، میتونیم به جلسه بریم.